بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در بررسی نظریه اول سخن میگفتیم و نظر اولی که مطرح بود این بود که تأکید داشت که این فاصله‌ای که شما فکر میکنید بین گزاره‌های وارده در متون دینی و گزاره‌های علمی است، یک فاصله‌ای نیست که اینها را از هم ذات و هویتشون جدا بکنه. اینها در یک منطق کلان، این گزاره‌های علمی و گزاره‌های معارفی و دینی میتواند به هم همپوشانی داشته باشه و وجه مشترکی داشته باشه. این روح مدعای ما بود. عرض کردیم برای این مدعا یک پایه بحث مفروضاتی در گزاره‌های دینی است که در چند جلسه ای اون مفروضات را، مهمترین اون مفروضات را مورد اشاره قرار دادیم که حاصل اون مفروضات ما در دین شناسی این قضیه شد که گزاره‌های واقع نما و حاکی از حقایق عینی این عالم در متون دینی وجود دارد، میتواند وجود داشته باشه و مصداق هم داره، حالا به اشکال مختلف. حالا این گزاره ها گاهی واضحه، صریحه، گاهی مستبطن است و باید استکشاف بشه و میزان ظهور دلیل هم در اون مفاد میتواند قطع باشه، زن باشه، اونا حجت باشه یا احیانا حجت نباشه، اینا مراتبیه که داره. این حاصل اون مقام اول بود، یعنی دین شناسی ما میگفت که گزاره‌های دینی ناظر به واقع اند. مقام دوم اصلش اینه که ما گزاره‌های علمی را هم از اون ارتباط سطح خیلی بالایی که کسی فکر بکنه که هیچ کارش نمیشه کرد بیاریم پایین، که این خود فیلسوفان علم این کار را انجام دادند. این که ما گزاره‌های علمی را یک گزاره‌های اونجور قوی، قاطع، محکم بدانیم، این دیگه دورش گذشته از اون نگاه پوزیتیویستی جزمگرایی که در گزاره‌های علمی بوده. نه، اونا یک گزاره‌هایی است که عرض شود که اونجور اتقان‌های اون شکلی نداره که بگیم اگر به یک گزاره علمی رسیدیم دیگه اون پاش اونقدر محکمه که دیگه این نمیشه این رو با او به جنگ اون آورد، گزاره‌های دینی. نه، اونم یه سطح متعارفی داره که این امر ثابت شده ایست و امروز دیگه کسی در این تردید نداره. حالا ما در باب گزاره‌های علمی فقط این بحث را میخواییم به اجمال و همین دورنمایی از اون قصه اینجا عرض بکنیم. خود فیلسوفان علم در بحث این گزاره‌های علمی که در فرضیات و نظریات میاد و اینکه چقدر ارزش اینها چه اندازه است خیلی بحث کردن. یک بحث فلسفی وجود داره که ما اصلا ملاک صدق و کذبمون چیست. خب اینجا 4-5 تا 5-6 تا نظریه وجود داره که مهمترینش در دوره‌های متأخر در واقع بیشتر تقابل بین اون نظریه کلاسیک فلسفه ماست که ملاک صدق و کذب را همون تطابق با نفس الامر واقع یا نفس الامر و عدم تطابق می‌دانیم، و در نقطه مقابلش هم چند نظریه است که از مهمترین اونها همون نظریه کارایی و کارآمدی است که میگه اونی که بیشتر کارایی داره و کارآمدی داره، این کارایی و کارآمدی در مقام عمل این ملاک صدق و کذبه. خب این یه بحثه و البته 3-4 نظریه دیگه هم هست. خب ما این یک بحثه که الان هم نمیخوایم وارد این بشیم، ولی در این بحث طبعا ما با تمام وجود و با کمال قاطعیت میگیم ملاک صدق و کذب همون تطابقه با نفس الامره. ملاک صدق و کذب تطابق با نفس الامره و هر گزاره خبری یا صادقه یا کاذب، صدقش هم یعنی انطباق بر یه واقع و کذبش عدم انطباق با اون واقع یا نفس الامره. این یه بحثه که خب مطرح شده و حالا در جای خودش دیگه میشه مطالعه بکنید. و خب طبعا ما در اینجا در این مبحث اول در باب گزاره های علمی ما قائلیم که هر گزاره علمی که یه جمله خبریه است و داره از یه واقعی حکایت میکنه، میگه آب در این درجه جوش میاد، نمیدونم اون مایع در اون درجه جوش میاد، یا میگه این در این شرایط منقبض میشه، یا این مثلا ماده با این شکل تبدیل به انرژی میشه، اینا همه گزاره هایی است که ما صادق و کاذب درش جاری میدونیم و یا صادق یا کاذبه، گزاره هایی که معنی داره یا صادق یا کاذبه، و صدق و کذبش هم اینه که این با اون واقع انطباق داره یا نداره. ما با همه وجود از نظر فلسفی از این دفاع میکنیم، با اون 4-5 نظریه دیگه هم همه قابل جوابه، جوابهای قرص و قاطع که الان نمیخوایم وارد اون قصه بشیم. این که ملاک صدق و کذب نمیدونم کارایی باشه یا چند وجهی که گفته شده، اینا همه قابل پاسخه و از نظر فلسفی همه گزارهای علمی یا صادقه یا کاذبه. این یک بحث. بحث دومی که در گزاره‌های علمی وجود داره، حالا عام از علوم انسانی و غیر علوم انسانی، اینا بحث عامه، این است که خب ما بعد از اینکه قبول داریم که واقعی هست و گزاره‌هام یا با واقع منطبق یا واقع نیست، حتی اینم رو میشه بپذیریم، سوال و بحث دوم اینه که این گزاره‌ها میتواند اصلا امکان این داره که این گزاره ها ما را به واقع برسونه و منطبق بر واقع بشه. این بحث مرتبه بعده، یعنی بعد از اینکه ما علل اصول و کبرویگن میگیم هر گزاره یا صادق یا منطبق بر واقع یا منطبق نیست. سوال بعدی که یه مقدار صغروی تر هست اینه که اصلا امکان و ظرفیت این هست که گزاره ها منطبق بر واقع بشه و واقع رو نشون بده یا نه. حالا بعد از فراغ از این که واقعی وجود داره، ما سفسطه‌های ناب خالص رو که الان بحث نمی‌کنیم که کسی بگه اصلا واقعی نیست و اینها، نه، بعد از این که فراغ از این که واقعی هست، این سوال دوم سوال معرفت شناسیه که بعد از اون بحث کبروی فلسفی که بله از نظر فلسفی هر گزاره یا منطبق بر واقع هست یا نیست، سوال دوم اینه که این گزاره ها از شبد که ظرفیت گزاره وصول به واقع هست یا نیست، ظرفیت گزاره وصول به واقع هست یا نیست. مبدئیاً و علل اصول یه گزاره میتونه به واقع برسه و منطبق بر واقع باشه یا نه. خب در اینجا عرض شبد که چند نظریه وجود داره. ببینید یک نظریه هرمنوتیک معرفتی است، شناخت شناسی است، و اون اینه که بگه اصلا ذهن ما به واقعی راه نداره، اصلا ذهن ما به متن واقع راه پیدا نمیکنه، و این در واقع هرمنوتیک فلسفیه، یعنی شناخت ما همیشه همراه با یه مجموعه پیشفرض‌ها و عرض شود که قالب‌هایی است، حالا یا به شکلی که مثلا کانت و اینا میگفت یا به اشکال دیگری که فیلسوفان دیگری میگوین، که پیشفرض‌ها یا قالب‌ها همراه شناخت ماست و بنابراین ما شناخت ناب اصلا نمیتوانیم داشته باشیم. مثلا معرفت شناسی، همه اون چه که در شناخت ظرف معرفت ما قرار میگیره، این معجون نیست، از برخورد با واقع یه نشانه هایی از بیرون آمده، ولی همراه با یه قالب ها، پیش ساخته ها، پیش فرض ها، و این خروجی شناخت میشه. این به معنای عام قصه که یه نوع هرمنوتیک فلسفی است که میگه ما شناختمون اصلا شناخت ناب و محض نیست. همیشه اون چی که شما میفهمید از عالم بیرون معجونیست از اون درون شما و بیرون. حالا درون شما هم دیگه دیدگاه های فلسفی متعدد داره، اون ماده درونی که ممزوج شده با این، یه نگاه مثلا نگاه کانت میگه این مقولات و نمیدونم این ساختارهای ذهنی قاطی شده با این، این ساختارها همه ذهنیه، همون خیلی از این چیزهایی که فلسفی انتزاعیات فلسفی میدونستیم، اونا میگه این در واقع یه جوری گویا مفاهیم منطقی محض، ذهنی محض. یا اینکه نه، حالا اونا اون رو نگه، در اشکال دیگری بگوید، بگه این پیشفرض‌های معرفتی شما دخیل در اینه، اینم یه نوعشه. یا بگه نه، احوال روانشناختی شما دخیل در این معرفتتونه. این طیفی از نظریاتی است که میگه ما معرفت شناسی، معرفت ناب منطبق بر واقع نمیتوانیم داشته باشیم، ولذا این قضایا هیچ وقت انطباق کامل بر واقع ندارن. چرا؟ یا به خاطر اون مقولات کانت، یک، یا به خاطر پیشفرض‌های معرفت شناسی آدمه. میگه هر آدمی در یک دنیایی از شناخت‌ها قرار داره و هر شناخت جدیدی که مهمان او میشه با اون شناخت‌های قبلی، اینجوری نیست که اینا جزایر جدا باشن، اینا همه به هم مخلوط میشه و این علائم جدید با اون شناخت‌های قبلی، با معرفت‌های قبلی قاطی میشه و اون میشه شناخت جدید شما. این حالت دومشه. حالت سوم اینه که کسی اون جنبه‌های روانشناختی رو مهم بدونه، بگه این حالت‌ها و گرایش‌ها و جنبه‌های اخلاقی و شخصیتی شما دخیل میشه و معرفت را از اون ناب بودن ساقط میکنه. این یه طیفی از دیدگاه است که این بیشتر یه هرمنوتیک فلسفی است، یه بحث‌های معرفت شناسیه. میگه ما معرفت ناب و منطبق بر واقع به طور 100% این نداریم. نه اینکه بگه مشکل دو سخت دو به سادگی نمیشه، میگه از نظر فلسفی اصلا نمیشه، برای اینکه یا اون مقولات کانتی و ساختارهای ذهن رو اون اثر میگذاره، یا معرفت‌ها و پیشفرض‌های پیشین اثر می‌ذاره، یا احوال شخصی و روحی و عاطفی و اخلاقی و شخصیتی رو اون اثر می‌ذاره و تفکیک پذیر نیست. این نگاهه، این نظریه است که در اینجا، که این هرمنوتیک که در واقع فلسفی است. عرض شود که در اینجا یک نظر دومی هم وجود داره که اخص از اینه، که بیشتر این هرمنوتیک متنه و هرمنوتیک متن در واقع نمیخواد بگه که اصلا ما معرفت ما کلن این وضع را داره. میگه نه، ما وقتی که با متن و چیزهایی از این قبیل مواجه باشیم این قصه رخ میده. این حالا یک بخشی از همون دیدگاه های هرمنوتیکه. ما یه هرمنوتیک فلسفی معرفت شناسی داریم که اصلا تمام دستگاه ذهن میگه به هیچ بعدی از ابعاد عالم به طور ناب و خالص راه پیدا نمی‌کنه و معرفت ناب منطبق بر واقع ما نداریم. کار به اون بحث کبروی فلسفی اول نداره، تو میگه چرا اون از اون فلسفی همینطوره، ولی در مقام واقع این قضایا و گزاره‌ها و شناخت‌های شما همه شناخت‌هایی است که بر واقع منطبق نیست و نمیتواند منطبق بشه بر واقع. حالا یا به طور کلی اصلا دستگاه ذهن ما به طور اینجوری است، یا لااقل در حوزه متن و امثال اینها ما چنین وضعیتی داریم. این عرض شود که یک نگاه که امکان دستیابی به واقع وجود نداره و همیشه دستمایه های ذهنی با اون امتزاج پیدا میکنه و کل قضایا و گزاره‌های، حالا چه فلسفی چه علمی، چه علم انسانی چه غیر علم انسانی، از این قراره. این یه نگاهه که در اینجا وجود داره. خب نقطه مقابل این یه نگاه دیگری بود که عرض شود که تقریبا میشه بگیم نقطه مقابل این هست نگاه‌های پوزیتیویستیه، نگاهایی که میگه نه ما میتوانیم به واقع راه پیدا بکنیم و البته این راه هم همون راه حس و مشاهده و تجربه و چیزایی از این قبیله. این هم یه نگاهه که این نگاه میگه راه به واقع وجود داره و امکان اتصال با متن واقع وجود داره بدون اینکه هیچ چیزی ممزوج با این شناخت ما بشه. نه، شناخت ناب میسره و البته ابزار این شناخت ناب هم چیه؟ همون حس و تجربه است. اینم یک دیدگاهه که این دیدگاه در چند قرن خب یک غرور علمی بود که بر فضای علم در دوره جدید حاکم بود. اینم دیدگاه دومه. این دیدگاه پوزیتیویستی به اشکال مختلف توسط دانشمندان مختلف عرض شود که مورد مناقشه و نقد قرار گرفته و یک نوع عرض شود که رئالیسم انتقادی به اصطلاح شکل گرفته که خودش هم حالا طیفیه، گاهی متنوع داره، ما حالا دورنمای بحث رو فقط داریم مرور میکنیم و مبدل شده به یک نظریه سومی که در تحلیل دیدگاه‌ها و نظریات علمی میگه که اون نگاه پوزیتیویستی هم یک نگاه تامی نیست. اینجور نیست که ما به سادگی بتوانیم بگوییم که این نظریات به واقع راه داره بدون هیچ خلیطی و ممزوجی و امثال اینها. نه نه، این نظریات عرض شود که به واقع به سادگی به واقع راه نداره. این حالا به عنوان کلی میشه بگیم یه نوع رئالیسم انتقادی. اون رئالیسم پوزیتیویستی بهش میگن رئالیسم خام، مثلا رئالیسم ساده انگارانه. این سوم، نظریه سوم میشه یک قول به یک رئالیسم انتقادی. این رئالیسم انتقادی البته یه طیفی از نظریات داره، برخی خیلی نزدیک میشن با همون بحث دیدگاه‌های هرمنوتیکی، یعنی در واقع میگن که این نظریات علمی حالا هی میاد همون حدس و ابطال، یکی میاد خودشو نشون میده، کارایش هم نشون میده، بعد باطل میشه، یکی دیگه میاد و همینجور رفت و برگشت داره. حالا به صورت عرضی طولین دیدگاه‌ها و نظریات و فرضیات علمی جابجا میشه و تحول پیدا میکنه و هیچ کدام به متن واقع راه نداره. این یه نوع رئالیسم انتقادی است که هیچ وقت هم آخر ما به تمام واقع نمیرسیم. این گفته شده رئالیسم انتقادی، یه طیفی از دیدگاهش اینه که این وقت و آخر هم هیچ وقت ما به واقع نمیرسیم. اگر این باشه، این نزدیک میشه به همونی که در چیز هرمنوتیکی بود، یعنی در واقع میگه این دیدگاه نمیتونه به واقع برسه. و البته که پست مدرن ها معمولا به این سبت میرن که اینا همه یک حدس و گمان هایی است در یک واقع بزرگ، در یک دنیای کهکشان بی‌نهایت از حقایق. هر نظریه میاد یک گوشش رو یک نوری میافکند ولی این هیچ وقت عین واقع نیست. این یه نوع نظره که در واقع این رئالیسم انتقادی خیلی نزدیک میشه به همون هرمنوتیک، یعنی میگه عین واقع نیست، بازم یه مخلوطیه. اما یه تفسیرهایی و دیدگاهایی هم در این رئالیسم انتقادی وجود داره که میگه ما به تمام واقع نمیرسیم، برای اینکه واقع ذو وجوهه، ولی یه گوشه ای رو که میرسه یک نظریه میتواند همون گوشه رو واقعا برسه، منتها اون یه گوشه ای از واقعه. این نوع رئالیسم انتقادی اون وقت با اون دیدگاهی که ما میگیم قابل قبوله، قابل پذیرشه. پس رئالیسم انتقادی را یک بار میگیم که میگه آقا این دیدگاه ها همه در یه فضای مبهمی داره حرکت میکنه، در یه دوره این دیدگاهه، یه دوره اون دیدگاه، این فیزیکه بعد اون فیزیکه بعد اون فیزیکه، این نظریه است اون نظریه، کم و بیش هم به واقع هم ممکنه نزدیکتر بشیم ولی هیچگاه به متن واقع نمیرسیم. به عبارت دیگه، حالا اگه ما بخوایم منطقی تر این نظریه سوم رو حالا دستبندی بکنیم، در حقیقت رئالیسم انتقادی میگه آقا این واقع گرایی خام ساده انگارانه وجود نداره، شما در یه دنیای بسیار پیچیده قرار دارید. این به چند طیفی است که به چند گروه تقسیم میشه. یه گروه اینه که میگه که شما در یه دنیای تاریکی هر کدام داره یک پرتویی میافکنه که هیچ کدام نمیتونه عین واقع بشه، نسبتشون هم با واقع نسبت علی‌السویه است. این نگاه. نگاه دوم اینه که میگه نه، اینا طولیه، یکی پس از دیگری شما رو به واقع نزدیکتر میکنه ولی هیچ وقت به واقع نمیرسه، حتی به یه گوشه واقع هم نمیرسه. این نگاه دوم. نگاه سوم اینه که میگه نه، اینا میتواند شما رو به قدم به قدم بره جلو و یه نقطه‌ای ممکنه شما رو به یه گوشه ای از واقع برسونه ولی باز تمام واقع نیست. اینم مجموعی از نگاه‌هایی است که در این رئالیسم انتقادی قرار میگیره. حالا این متفکرینی هم که تو این دوره‌ها بودن، میشه اگر کسی دقت بکنه تو این یکی از این سه شاخه بریزه. اینم یک دید دیگری است که اینجا وجود داره. عرض شود که و اما حالا از این سه نگاه کلی که ما اون هرمنوتیک فلسفی بگیریم، حالا با شاخه‌های ریستری که وجود داره و اون رئالیسم در واقع خام بگیریم و این رئالیسم انتقادی و شاخه‌هایی که ذیل این قرار می‌گیره، رئالیسم خام همون بیشتر همون نگاه پوزیتیویستیه. این سه گروه اصلی با زیر شاخه‌هایی که دارن در معرفت شناسی و اینها، اونی که حالا ببینید ما بدونی که الان که بحث فلسفی بنیادی رو اینا نکردیم، یعنی تصویری داریم از این دیدگاه عرض می‌کنیم، اونی که ما از لحاظ فلسفه اسلامی ما مدافع اون هستیم، این دیدگاه چهارمه که مرکب است از این عناصر، مرکب است از این عناصر. ما عرض شود که میگیم که یک، این که وصول به واقع و متن واقع این میسره، یعنی دستگاه ذهن و شناخت بشر علل اصول میتواند به متن واقع برسه، یعنی گزاره بیاد که کاملا همون صدق کامل بر او منطبق، صدق صادق باشه، کاملا همون محدوده مبتدا و خبری که آمده، نهاد و گزاره ای که در او هست، کاملا اون واقعیت نفس الامری رو در خودش منعکس بکنه. این میشود و باید بشود، یعنی اگه این نباشه یعنی بشر هیچی نداره. که حالا تو بحث‌های هرمنوتیک هم سابق صحبت کردیم و تو فلسفه هم ملاحظه کردیم. حالا البته این انطباق بر واقع در مفاهیم ماهوی جوری است، در معقولات ثانیه جوری دیگری است. یه جزئیاتی البته اینجا داره که کمی ممکن آدم متفاوت با اونی باشه که بعضی فلاسفه میگن، ولی انطباق بر واقع بدون اینکه هیچ چیزی زمینه این باشه، فقط دستگاه ذهن ما آینه است، میتواند، و همیشه اینجور نیست، میتواند آینه باشه و متن واقع را در خودش باز بتاباند، به گونه ای که ساختار ذهن، پیشفرزها و روانشناسی من، اینا اون عناصر ما، اون ویژگی های ساختمان بدنی من، دستگاه مغز و بدن، دستگاه شناخت‌های قبلی و ساختارهای عقلی مفهومی و شخصیت روحی عاطفی من، همه اینها منعزل باشه، ضمن اینکه همه این معرفت از نظر وجودی تو این شخصیت محقق شده ولی شناخت این ظرفیت رو داره که از همه این ظروف مستقل واقع را به نمایانه. این از اون مهمترین مسائل وجود آدمی است دیگه. این شناخ الان اینجا محقق شده ولی این شناخ اصلا، یعنی با همین بدن و مغز و با همین شده، ولی یک حقیقت نابی اینجا وجود داره که از دید ما مجرد هم هست. حالا مشهور فلاسفه ما مجرد میدونن اون را. این مقوله مجرد و آینه محضه، آینه محضه، آینه معنای حقیقی شو، که در این صورتی که نشون میده، نه این جیوه و نه این شیشه و نه اون چی، هیچ کدام در این اثر نکرده. این علل اصول این میشه، این اصل اول ماست که این امکان پذیره که یک صورتی پیدا بشه مجرد، آینه محض، که هیچ عامل پیشین و پسین و مادی و غیر مادی این را خلیطی در این ایجاد نکنه. این امکان پذیره. این چه هست؟ این یک مطلب که خب از اصول ماست. مطلب دومم که باز همه باش آشنا هستید اینه که ما راه این شناخت های راه شناخت ما از واقع و راهی که ما را به یک چنین صورت ناب محض حاکی از واقع میرسونه، راهی که ما را به اون میرسونه منحصر در حس و تجربه و اینها نیست. راه های دیگر هم وجود داره که ما را میتواند به این معرفت ناب برسونه، به این حقیقت وجودی ناب بسیار بگیم نازنین برسونه که عین واقع را به ما هدیه میکنه. این راه به اون فقط حس و تجربه نیست، بلکه خود حس و تجربه هم اگر بخواد شما را به اونجا برسونه یه چیزای دیگه ای نیاز داره. این هم یه اصل دومه که خب حالا این همون چیزیست که باز در فلسفه ما اومده، در فلسفتون هم شهی صد حالا با یک مبانی خاص خودش همین رو اثبات کرده و کلیت قصه به این قراره. این دوتا اصلیه که خب اصول مسلمه در نظریه چهارم. ما در مقابل اون سه نظریه کلان نظریه‌ای که عرض کردیم، این نظریه چهارم دیدگاهی است که اصولی داره که حالا این دو اصلشو گفتیم که ایناش البته واضح‌ترم بود. دو سه اصل دیگه هم داره که راه ما را از اون رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی جدا میکنه که انشالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.